بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبزین بدار، مورخ 4 خرداد 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث استدلال بآيه مباركه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، برای اثبات این که همه اوامر وجوبیه و منها امر به معروف و امر به نهی از منکر تعبدی است. تقریب استدلال بیان شد و همچنین مناقشه اولا، اون هم بیان شد و جواب دادیم. اما مناقشه ثانیه، مناقشه ثانیه این است که این استدلال مبنی بر این است که مستثنا من را ما مطلق و عموم بگیریم و ما امرو الا لیعبد الله، یعنی ما امرو به امر من الامور و به فعل من الافعال الا لیعبد الله مخلصین له الدین. خب اگه این باشه بله، استدلال تمامه که خدایم که خدای متعال می‌فرماید به هیچ امری و به هیچ فعل و کاری مردم یا مسلمین یا کفار و مشرکین که بهرن دیگه تکلیف اونا متکلیف مسلمین یکی هست، امر نشدن مگر برای این که با او عبادت خدا رو بکنن. پس باید وقت انجام قصد تقرب. ولی با توجه به صدر آیه که لم یکن الکفار و سیود آیه شرید من عبارتش رو فرد چی؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة. با توجه به این صدر، عموم و اطلاقی برای مستثنان منعقد نمیشه، بلکه محتمل است چون حرف مشرکین زده میشه و اینکه اونها برای خدا در مقام عبادت شریک قائل بودن، بنابراین با توجه به این قدر مسلم مستثنا من محذوف این است که و ما امرو به امر عبادی به فعل عبادی الا برای اینکه عبادت خدا تنها بکنن، اخلاص در این داشته باشن نبیان. پس بنابراین آیه شریفه نمیخواد بفرماید که هر امری تعبدی است و عبادی است، بلکه میخواد بفرماید اون امرهای عبادی به این منظور گفته شده که با او عبادت خدا خالصاً بشود، نبیان با او عبادت دیگری کنن، ها به نحو استقلال یا به نحو شریک قرار دادن. پس در مقام بیان این جهت هسته. پس بنابراین با توجه به این صدر، برای مستثنان من محذوف احراز یک اطلاق و عموم نمی شود اگر نگیم ظهور در اون مطلبی داره که گفتیم که اصلا یعنی و ما امرو بالامور العبادی بل افعال العبادیه مثل صلات مثل حج مثل صوم الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اگه نگیم ظهور در این داره به قرینه صبر که بزرگانی مثل محقق خوری و دیگران و از دیگر اینجور استظهار کردن، اصلا اگه اینو نگیم حداقل اینه که با توجه به احتفاف به اون صدر این اطلاق و عموم برای مستثنامن تحقق نمیپذیره. بنابراین از این آیه هم نمیتونیم استفاده این جهت رو بکنیم. بله، چون حرف مشرکینه و کفاره.
حرف
که اونها در عباداتشون شرک می‌ورزیدن و خدا رو هم غیر خدای متعال رو هم شریک می‌کردن یا اصلا عبادت بت‌ها می‌کردن تا اینکه اونها پیش خدای متعال شفاعت بخورن به یقربونو الالله زلفا. خب این به خدمت شما عرض که به قرینه اون سن، البته بعضی ها حالا در تفسیر و اینا بحثای تفسیری بعضی ها گفتن مشرکین اینجوری نبودن یا کفار اینجوری نبودن، ولی ظاهرا این ثابت نیست، حداقل برای ما این احتمال به طور جد وجود داره و وقتی این احتمال برای ما وجود داشت ما نمیتونیم احراز اطلاق و عموم برای مستثنامن بکنیم. این هم اشکال دوم. بله دیگه داره میمن دلیلی عبدالله هم مخلصین اینو ورز کردن مخلصین الان. اشکال سوم. پس این اشکال دوم اشکال متینی است و مناقشه متینی. اشکال سوم اینه که حالا پذیرفت صد دلالت نمی کن. خود آیه و ما امرو اللاله عبدالله، البته اگه این آیه خودش بود و صد نبود و صد رو زیدی نداشت ظاهرش این بود که در هیچ کاری و ما امرو هیچ کاری اللاله عبدالله مخلصی ندارم، ولی چیزی که هست اینه که این اطلاق و عموم چون مستلزم تخصیح اکثره، چون بیشتر واجبات شرعیه ثابت هست که وجوبش عبادی نیست، تعبدی نیست و واجبات تعبدیه محصوره. بنابراین اگر این آیه بخواد دلالت بشه روی بر این که همه جا عبادی است بعد استثناء بشه این تخصیح اکثر لازم میاد و یک کلام مستحجنی میشه و تعالی شأنه از این کلام اینطور سخن بفرماید. پس از این که اون معنا یستلزم و معنای مستحجن را و خارج از تعارف عرف را میفهمیم مفاد اون نیست که مستدل میخواد به او استدلال کنه، مفاد چیز دیگری است. از لزوم این که برای اون مفاد اون اشکال پیش میاد، از لزوم این اشکال میفهمیم که اون معنا مراد نیست، بلکه حالا یا این معنی که الان در مناقشه ثانیه گفتیم استظهار میشه و یا این که لااقل چی میشه بر ما مجمل میشه، این معنایی که قابل استدلال بود مراد نیست. حالا چی مراده نه فوقش اونجوری میشه. بنابراین استدلال باز به این جهت درست نیست. این اشکال سوم هم از محقق خویی قدس رو در معاذرات در اصول هست که به این گفتیم که در اصول فقط در همین آیه استدلال شده، اون آیه قبلی بهش استدلال نشده در اصول. این آیه هم در اصول بهش استدلال شده، هم فقها ها در فقه بهش استدلال کردن برای اثبات تعبدیت در پاره ای از موارد. بنابراین چی رو نبوده؟ قضیه حقیقیه هست، نه این چند تا امری که اونا شدن بله؟ ولی فقط اون زمانه مثلا اون اول کار خب اگه اینجور هم باشه شما اینجور احتمال بیدید باز خوبه، شما اینجور احتمال بس همونه که اون موقع بوده ما نمیدونیم چیا بوده، شاید 3-4 تا هم اینجوری میشه دیگه. وقتیست که ما بگیم به هیچ چیزی هم نشده، نه اون چیزی که شما میگید مصداقش همین 4-5 تا هم بوده که اون اول کار بوده مثلا، پس بنابراین باز هم استفاده نمیشه که هر جا شارع امر داره این مطلب استفاده. بله حالا من اینا رو نمیدونم دیگه، حالا این باید پس بنابراین به خدمت شما عرض کرد که استدلال بین آیه مبارکه هم تمام نیست. این تمام کلام در استدلال اول که استدلال به کتاب بود، ما دو آیه بیشتر در کتاب خدا پیدا نشد بر این که بخواد دلالت بکنه بر اصالت تعبدیت الواجبات و الاوامر. و اما سنت، به روایات مبارکات هم به دو طائفه میتوان استدلال کرد، یعنی به عنوان استدلال ذکر کرد، حالا تا بعد ببینیم تمام یا تمام نیست. طایفه اولا که ندیدیم کسی استدلال کرده باشه، ولی خب در مقام که ندیدیم استدلال کرده باشن، اما به مقایسه با باب سوم میخوایم اینجا هم همون استفاده رو بکنیم و همون شبیه اون استفاده رو در اینجا داشته باشیم. حالا مقدمتاً عرض میکنیم که در باب سوم برای اثبات تعبدیت سوم و این که در سوم قصد قربت میخواهیم، اونجا محقق خودی و بعض تلامذشون استدلال کردن به روایات دعائم الاسلام که در اون روایات متعددی آمده است که بنی الاسلام و علی خمس، صلات و زکات و حج و صوم و اینا، و یکی از اون خمس چی ذکر شده در اون روایات؟ صوم ذکر شده. محقق خوبی به اون آیه به این روایات که ما وردت ای غیر واحد من النصوص من ان الاسلام بنی علی خمس از صلات و زکات و صوم و الحج و الولایه استدلال کردن به این بیان، از من الواضح البدیهی ان مجرد ترک الاکل و شرب فی ساعات معینه لا یستحق ان یکون مبنى الاسلام و اساسی. مبنای اسلام، پایه اسلام بر چی گذاشته شده؟ برای اینکه شما از اول طلوع فجر تا لیل هم گرسنه بمونید، اون قصد خدا و اونا بشید لازم نیست، هم گرسنه بمونید، تشنه بمونید. این اسلام بر این بنا نهاده شده. این واضح و بدیهی است که مجرد ترک اکل و شرب در ساعات معینه لا یستحق ان یکون مبنى الاسلام و اساسه، بل لابد ان یکون شیئا عبادیا یتقرب به و یضاف الی المولا. باید یه چیز عبادی باشه، یه چیزی باشه که نسبت به مولا داشته باشه، به خاطر او باشه. این اضافه، این قصد تقرر، این قصد فرمان برداری خدای متعال اینه که به این تشنگی و گرسنگی بها میده و او را ارزشمند میکنه که میتونه جزء پایه های اسلام قرار بگیره، بشه یکی از پایه های اسلام. اما مجرد این من، پس خود این روایتی که دلالت میکنه بر این که روایات کثیره‌ای که دلالت میکنه بر این که صوم ما بنی علیه الاسلام است، به دلالت التزام دلالت میکنه بر اینکه این امر عبادی است، درش تقرب مأخوذه جزءاً او شرطاً، شطراً او شرطاً، این مأخوذه داره. بعد بفرمان که ولاسیما مع اقترانه به مثل صلات و الولایه المعلوم کونها قربیه، خود این که این صوم رو در ردیف مثل صلات قرار داده شد، مثل ولایت قرار داده شد، که اینا روشنه از عبادات قربیه مهمه در اسلام. اگر این یه چیز غیر قربی بود به ریان بیاری هر جوری باشه اشکال نداره، این لایلی با که در ردیف اینها قرار بگیره. پس اینم تأیید میکنه که باید اینم همسنخ اونا باشه، همونجور که اونا قربی هن اینم قربی باشه. حتی این دیگه تأییده، دیگه دلیل همون فرمایش اوله، این معیده، این بیان محقق خوبی بود سر رو در کتاب الصوم جلد 21 صفحه 10. بعضی از تلامذه ایشون هم در منهاج و مبانی منهاج صالحین فرموده فإن المناسبة بین الموضوع و الحکم، حکم چیه؟ بناء الاسلام. موضوع هم که صوم صلاته، مناسبت بین موضوع ها تقتضی ان یکون انما یکون الاسلام مبنیان علی یکون فی اداد صلات و الحج. این تفاوت میکنه یه مقداری با این، باید یه چیزی باشه که در اداد اوناست، همون ارزشی که اونا داره، قربیتی که اونا داره اونجوری باشه، تناسب اینه. ایشون مطلبش چیز دیگری بود، اونو معید قرار داره. ایشون نه، حالا این مقداری بیان، نه اون چیزی میتونه به تناسب و موضوع مبنای اسلام باشه، پایه های اسلام باشه که شبیه صلات و اینا باشه. و یکون و قربی هم بله موضوع همین حج و صلات و صوم و اینا هست، حکمش بنی علت اسلام. خب یکون فی اداد صلات و الحج و یکون و قربی هم فرارز، این فرمایش این دو. خب حالا ما شبیه همین استدلال از این دو بزرگوار میخواییم بیاریم در بحث امر به معروف و نهی از منکر و بگیم اگه این استدلال اینجا درسته، یمکن ان یقال که شبیه همین استدلال در مسئله امر به معروف و نهی از منکر موجوده. خب در کتاب شریف جامع احادیث شیعه باب 21 از ابواب مقدمات همون جلد 1، خب احادیث فراوانیست، حدیث 36 الخصال، حدثنا ابي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن احمد الله عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن ابي اميه. تا اینجا سند مالکی بود، الخصال بود. همین روایت در امالی ابن الشیخ یعنی پسر شیخ طوسی هم روایت شده، فلذا از اینجا سند امالی رو ذکر کردن. امالی ابن الشیخ، حدثنا الشیخ السعید ابو علی الحسن بن محمد ابن الحسن طوسی رحمه الله، یعنی فرزند شیخ طوسی. قال حدثنا الشیخ السعید الوالد ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علی طوسی قال اخبرني ابو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان من شيخ الكوفي ان ابي الحسن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولي قال حدثني محمد ابن الحسن السفار قال حدثني احمد ابن محمد ابن عيسى عن محمد ابن ابي عمير. پس سند خصال رسید به محمد ابن ابي عمير، سند امالی طوسی هم رسید به محمد ابن ابی عمر. حالا محمد ابن ابی عمر عن عبدالله ابن بکیر و زرارت، جامع احادیث شیعه رستش بر اینه که وقتی یک روایت صدر روایت سندها مختلف باشه اونا رو ذکر میکنه تا اونجایی که مشترکه، بعد از مشترک بعد رو دیگه ذکر نمیکنه، اون سند اول رو تا مشترک ذکر میکنه که اینجا محمد ابن ابی عمر، سند دوم تا مشترک محمد ابن ابی عمر ذکر میکنه. بعد حالا اگه یکی دیگه هم باشه، مثلا اگه در یک کتاب دیگه هم یه سندی است تا محمد ابن ابی عمر، اونم نام میبره ذکر میکنه. حالا این دوتا یا این سه تا که تا این سه تا که تا محمد ابن ابی عمر آمد و اون مشترک آمد، حالا بقیه سند رو ذکر میکنه. میفرماید که ان عبدالله ابن بکیر، که عبداللهش در امالی تو پرانتز نوشته، یعنی در خصال ابن بکیره، در امالی عبدالله ابن بکیره، که اینا یه نداره. ان زرارت ابن اعین امالی، ان زرارت خصال، ان ابی جعفر محمد ابن علی الباقر ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و آله و سلم بنی الاسلام علا اشرت اسهم علا شهادت ان لا اله الا الله و هی المله و الصلاة و هی الفریضه و الصوم و هو الجنه و الزکات و هی المطهره و الحج و هو الشریعه و الجهاد و هو العز و الامر بالمعروف و هو الوفا و النهی عن المنکر و هو الحجه و الجماعه و هو الحجه و الجماعه و هی الالفت و هی الالفه و الاسمه و هی الطاعه. ده بنابراین میگه اسلام مبنی که بر امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بنابراین همونجوری که اونجا گفته شد، خب چه چیزی میتونه ما یبنا علیه الاسلام باشه؟ یه چیزی که به قول مبانی منادس دارین در ردیف صلات و حج و اینا قربی باشه، ولی یه امن توسطی که قربت درش لازم ریانم بگی یا اصلا در دوای نفسانی دیگه بگی، این لا یسلح و لا یمقین که یو امن ما یبنا علیه الاسلام. بنابراین اون به حسب ظاهر امر اون تقریبی که اون بزرگوار فرمود و اون بزرگوار فرمودن، این تقریب به حسب ظاهر در اینجا میاد. اون هم اونجا قصد قربت میخواد دیگه، زکات هم از عباداته، خمس هم از عباداته، باید به قصد قربت خمس بده. بلا بعضی بودن بله با قصد قربت نده باطل باید دوره بود زکاتش هم نمیشه. از همینجا یعنی اونجا مگه بگیم قصد قربت واجبه، این آقایون اونجا میگن از همینجا، از همین بنی علیه اسلام میفهمیم اونجا قصد قربت میگه. دلیل روایت بعدی روایت 37 بله آره دیگه این حرف مقتضاش نیست اجازه من اگر شما قلیل بر خلاف پیدا بکنی مثلا وقت معارضه کنه بانی یه روایت بعدی روایت 37 علل الشرایع است. اخبرنی علی بن خاتم قال حدثنا احمد بن علی العدی قال حدثنا الحسن بن ابراهیم الهاشمی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الدیری قال حدثنا عبدالبراق بن حمام عن معمر بن قتاده عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاءنی جبرئیل فقال لی یا احمد صلی الله علیه و آله الاسلام عشرت و اسهم فقد خواب من لا سهم له فیها، خسارت کرده و خسران دیده و زیان کرده کسی که سهمی نداشته بوده از این عشر. اولها شهادت و الله لا اله الا الله و هی الکلمه و ثانیه الصلاه و هی الطهر و ثالثه الزکات و هی الفطره و رابعه الصوم و هی الجنه و الخامسه الحج و هی الشریعه و السادس الجهاد و هو العز و السابع الامر بالمعروف و هو الوفا و الثامن النهی عن المنکر و هی الحجه و التاسع الجماعه و هی الالفه و العاشره الطاعه و هی المعصیه. قال حبیبی جبرئیل ان مثل هذا الدين كمثل شجره ثابته الايمان اصلها ریشه او و صلات و عروقها و زکات و ماها و صوم سعفها و حسن الخلق ورقها و الكف عن المحارم ثمرها فلا تكمل شجره الا بالثمره کذالک الایمان لا یکمل الا بالکف عن المحارم. این روایات برای ماه رمضان هم خوبه برای تربیت خود انسان باشه. خب جهاز میکنیم به این که اینجا هم که فرمون علا الاسلام علا عشرت اسهم، اینجا دیگه بنیه البته نداشت. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ خب مناقشاتی اینجا وجود داره. مناقشه اول اینه که فرد است ما ممکن بپذیریم از محقق خوبی اون بیانشون رو در سن بگیم درسته، تشنگی و گرسنگی در ساعت متساعت معینه این منهی صحبه و گرستگی و تجسارت معین اگر اضافه به خدای متعال نداشته باشه، قصد قربت درش نباشه، قصد امتصال امر خدای متعال درش نباشه، این تناسب نداره که پایه اسلام بسازه. اون درسته. اما امر به معروفی که در روایات هست که تقام و به حل فرائض، خصوصیت امر به معروف که همگانی بشه، همه به این وظیفه عمل بکنن، این بود که تقام و به حل فرائض، تقام و به حل فرائض. وقتی این طوریه که تقام و به حل فرائض، خب اشکال نداره که از دعائم اسلام، از مما بنی علیه الاسلام باشه. همون بیانی که در ذیل بعضی از اون روایات دعایم هست، اون ولایت که آخری هست که فرماید به واسطه اون بقیه هم درست میشه، در بعضی روایات دعایم هست، ایناش پایه اسلام بودن هر کدوم به خاطر یک خصوصیتی است که داره، و خصوصیت امر به معروف ولو قربی نباشه یه خصوصیتی است که دور نیست که به واسطه دو خصوصیت از پایه های اسلام شمرده بشود. کما اینکه ولایت هم دور نیست که ولو کسی حالا حواسش نیست که لله، نه، امام رو دیده، معجزات رو دیده، خصوصیاتش رو دیده، دلباخته امام شده و غم کرد، خب هیچ اقتراتی نداشته باشه که لله و فلله باشه. خب اشکال نداره، دلیلی داریم برای اینکه حتما باید قصد قربت باشه. پس بنابراین عرض میکنیم به این که چون امر به معروف روایاتی که قبلا خوندیم اهتمام شاره به امر به معروف و فواید کثیره ای که شاره فرمود بر امر به معروف مترتب است، که یکیش این بود که تقام و بل فراهز، بنابراین این ویژگی و خصوصیات امر به معروف صالح می کند امر معروف و نهی از منکر رو ولو قربیان انجام نشود، برای اینکه من با بنی علیه الاسلام باشه. البته اگر ریا انجام بشه اون عمل ریایی، بعد بحث به روایت ریا که انسان می بینه، اون صلاحیت ممکنه بگیم نداره، اون تغییر میشه، به این اندازه تغییر میشه که ریایی نباید باشه. اما این که حتما باید قصد قربت و عبادی باشه، نه. عرض کردم کسی مثلا امر به معروف و نهی از منکر میکنه برای اینکه میخواد توی محل اونا، تو شهر اونا، تو اقوام اونا آدم های ناروا نباشن، چون آرش هستش که مثلا بگن شراب خور تو خانواده اینا، آرش هست که بگن قمارباز مثلا تو خانواده اینا، نه میکنه از قمار، جلو قمار کردنشون رو میگیره، جلو شراب خوردنشون رو میگیره، جلو الواتشون رو میگیره، به خاطر اینکه صیانت بکنه ولی بر خدا هم بر خدا هم فقط برای اینجا. این خب اشکالی نداره، این واجب رو انجام داره، فردا قیامت کتک نمیکنه که تو چرا امر معروف نکردی، اون امر معروف که ما گفته بودیم به قصد غربت باید باشه، تو برای خاطر صیانت خاندان تو این کارو کرد، نه. بنابراین اشکالی نیست، این بیان در اینجا ممکنه بگیم جاری نیست، بنابراین محقق خویی اونجا استدلال می‌فرماید، ولی اینجا ممکنه بفرماید نه این صلاحیت داره. ولی اون بیانی که در مبانی منهاج صالحین بود، اون نه، اون بیان استاد ادب است از بیان تلویز، اون بیان بیان دقیق تریست، فلزا میشه در اونجا قبول کرد در سوم، اما ممکنه ایشون، ولی اینشون داره میگه نه، باید چیزایی که بنی علیه الاسلام باید سنخ صلات باشه، قربی باشه، نه موقع خود اینو نگفت که هر چیزی بنی علیه الاسلام باید سنخ صلات باشه، نه، اما تشنگی و گرسنگی نمیشه گفت من حیث و هوه هوه بدون انتصاب به خدا من با بنیانه، این یکی، اما در امر معروف شاید بگه چون این اشکال اول به این استدلال. اشکال دوم این است که قبول نداریم دیگه به این روایت نمیشه استدلال کرد برای اثبات تعبدیت امر معروف، قبول نداریم، نه، چرا باید صدقه این باشه؟
اصلش که از نظر
بله، اینکه من باید همش سنته، نه ممکنه یه چیزی یک آثار بسیار مهم برش بار باشه که تو قام به حل فرائض آثار دیگه داشته باشه. خب بفهمم برای چه لزومی داره که حتما سنته صوم و صلات و اینها باشه؟ چه لزومی داره؟
خود
ما روی خود
در
مورد
صوم
میتونه فرض
اینجا،
ولی این رو در همون جا هم نمیتونه. در مورد صوم هم به این بیان نمیتونه. و اما به خدمت شما عرض که
اشکال دوم این هست که این روایت
که میفهم بنی الاسلام بر امر معروف و نهی از منکر معارض است با کثیری از روایاتی گفته بنی الاسلام علی خمس. که اونا مفهوم داره چون در مقام تحلیله، ما مفهوم عدد نمیگیم. مفهوم عدد بعضی قائلن که اگه گفت چهار تا گفت پنج تا مفهوم داره، یعنی بیش از این نه، کمتر هم نه. مفهوم عدد نمیگیم، ولی مفهوم تحلیل که خیلی جا مفهوم تهدید جمله شرطیه ممکنه مفهوم تهدید همراه داشته باشه، به کسی ممکنه جمله شرطیه باشه که دارد بگه برای مفهوم نمیکنه، ولی اگه در مقام تهدید جمله شرطیه گفته شد چرا دارد برای مفهوم میکنه؟ یا وصف ممکنه بگیم دارد برای مفهوم نمیکنه، اما اگه وصف در مقام تهدید توصیف شد چرا دارد برای مفهوم میکنه؟ مثل این که اومده از امام سوال گرفت خلف من اصلی یا خلف من یجوز ان اصلی، قال الرجل العادل. اینجا نمیدیم بگیم آر عادل بس و مفهوم نداره. بله اگه میخواستیم به مفهوم بس را تمثل کنیم مفهوم نداره، اما اینجا در مقام تهدیده، چون سوال از این روید مشخص کنید. بعد از اینکه اون سوال گرده مشخص کنید، امام میفهمد الرجل العادل این مفهوم پیدا میکنه، اما نه به مفهوم البس، به مفهوم تهدید. حالا این روایت دعایم الاسلام که مکرر است، شاید 30-40 تا باشه روایت دعایم الاسلام که میگه بنی الاسلام علی خمس، اونا هم پس دوارت میکنه که دیگه ما یبنا علی الاسلام بیش از این نیست. این روایت که داره میگه بیش از اون 5 تا، بنابراین این منطوق با اون مفهوم تهدیدی که متکرر است و در اثر تکرر متکرر متأکد است، نه یه بار، نه دو بار، نه یه امام، نه دو امام، هی اون مطلب رو فرمودن. بنابراین این دوتا با هم دیگه ممکنه میگیم که تعارض داره، و وقتی که تعارض داشت اینا تساقط هم نمی کنن، بلکه یقدم اون روایات. چرا؟ اولا به خاطر اینکه اون روایات قطعی یا صدور است به علم اجمالی، یعنی تواتر اجمالی داره، به حضرت عباس بودون بعضی از ناسات داشته، چون علاوه بر اینکه خیلی هاشون سنداش مبسته و این تکرر برای ما علم و اطمینان ایجاد میکنه که همه اینا دروغ نیست. بنابراین روایاتی که میگوید دعائم الاسلام 5 تاست و ما بنی علی الاسلام 5 تاست، اون مقطوع الصدور است، و اگر کسی حالا وسواس باشه میگه مطمئن نیست. این روایتی که میگه 10 تاست مخالف اونه، و یکی از شرایط وجود خبرگاهی اینه که مخالف سنت قطعیه نباشه. پس بنابراین اصلا این روایت به مقام تعارض هم اگه دقت کنیم نمیرسه، اصلا شرط حجیت رو نداره که حالا ما بخواهم بگیم معارض میکنیم، چون مخالف سنت قطعیه است. اشکال اسما
قسمت
ربطش
بود
که اون اسما بگیم بلیم، و اون اسما رو هم 5 تا به اضافه 5 تا دیگه شمرده، همون 5 تا به واسه 5 تا دیگه شمرده. این به خدمت شما عرض شد که جواب اول، یعنی این که آقای معارضه داره. و اما دو، این که فرض از این هم سر به نظر بکنیم، خب در مقام تعارض چی میشه؟ اونها مقدم میشه، چون اونا متعددن، فیه درش صحاح هست، درش نه اصلا بنابر مسئله که مثل شیخ ارزمان اینا که تعدی میکنن از مرجعات منسوسه به غیر منسوسه قهرن، این باعث میده که اون مقدم میشه، اون طایفه ترجیح داشته باشه. منتها این کبراش رو باید انسان در اصول قبول کرده باشه از شیخ اعظم که ما از مرجعات منسوسه که دوتا هست، که یکی موافقت کتاب و مخالفت عامه هست، تعدی بکنیم. اگر کسی تعدی بکنه اون وقت بله اینم اون روایات بر این مقدم میشه. علاوه بدله من از زمین الی آسمان اول این شد که اونها تواتر اجمالی داره، این روایت تواتر که نداره، یه سند یک روایت خبر واحد است، درست؟ پس این روایت میشه مخالف با سنت قطعیه، درست؟ و شرط حجیت خبر چیه؟ اینکه مخالف سنت قطعیه نباشه. پس اصلا این خبر معارضه نمی کنند، شرایط حجیت نداره. این جواب هست. جواب دوم اینه که نه، حالا از این طرف نظر میکنیم، فرض میکنیم اونا هم حد تواتر نیست که مقطوع باشه یا مطمئن باشه، اما در مقام تعارض اونها مقدم هستند به خاطر اینکه اونها ذو ترجیح هستند، پس اونها مقدم میشن و اونا اجره و اخرى انشاءالله برای شنبه رسالت الله.